بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مقصود از ضرر ضرر دنیوی باشه، ایشان می‌فرمایند که اقدام بر ضرر دنیوی حتی ضرر مکتوب پیش عقلا ثابت، به جهت اینکه عقلا بر ضررهای دنیوی اقدام می‌کنند، در صورتی که مقصود معبودی مترتب بر این ضررها باشه، مانند دفع اموال و بذل نفوس، که فرض کنید که برای حفظ از میهن، حفظ از وطن، حفظ از مملکت، حفظ از اراضی، از حدود، اغلا بذل جان، بذل اموال، بذل نفوس و اینها دارن. پس بنابراین این ضرر دنیوی قطعا نمیتواند که این چیز باشه، این مقصود باشه در اینجا، مضافاً به اینکه حالا ضرر محتمل باشه، چه برسه به فرض احتمال. و لو فرض که مقصود ضرر دنیوی باشه و عقلا هم بر ضرر دنیوی اقدام میکنند، خب حالا قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، جواب از این اشکال این است که این وجوب دفع ضرر محتمل یه وقتی صحبت در این است که این قاعده قاعده عقلی است یا اینکه قاعده قاعده شرعی است. این بحث این که عقلا بر ضرر اقدام می کنند در صورتی که مقصودی مترتب بر این باشه، با فرض این قاعده عقلی چطور با هم دیگه تناسب داره؟ یعنی از یه طرف تسلیم کرده شدیم ما که این قاعده قاعده عقلی است، منتها با قبح عقاب بلا بیان نمی تواند تعارض کنه. این یه وقت این مطلب رو ما مطرح می کنیم، یه وقتی با این بیان که عقلا بر ضرر اقدام میکنن اصلا ما میخوایم چیکار کنیم؟ اصلا این اصل قاعده را از بین ببریم. خب اینها در این مقام نیستن که بخوان اصل قاعده را از بین ببرن، میخوان بر این قاعده موارد نقض پیدا کنن، موارد نقض بر این قاعده مترتب کنن. خب این صحیح نیست. از یه طرف شما پذیرفتی میگید این، خب از اول بگید این قاعده قاعده عقلی نیست، به خاطر اینکه عقلا بر ضرر چون در وهله اول وجوب دفع ضرر، این در وهله اول نیست، قاعده عقلی است. اولا این مترتب بر مضار دنیوی است، بعد مضار اخروی یا مفاسد عقاب اخروی مترتب بر این میشه، ولی قبل از شرع این مسئله به خود مصادیق عرفی برمیگرده، چون قواعد عقلی قواعد ما قبل شرعه، نه با بعد شرع. یعنی در ظرف قبل از شرع این قواعد چیز میکنه، به طوری که همین الان میگن فرض کنید که این قوانین قوانین انسانی است. الان تعبیری که میارن فرض کنید که با این مسائل هم به بعضی از قوانین اسلام اشکال وارد میکنن، میگن بعضی از قوانین اسلامی قوانین ضد انسانی است، به این معنا که قبل از شرع عقل یک سری قوانینی و خدا یک سری حقوقی به انسان، به ما هو انسان داده، نه به ما هو مسلم، لا به ما هو متدینون و ملتزمون و متعهد. خب نمی شود یک دین با این حقوق اولیه و ابتدایی که خداوند به انسان داده، فرض کنید که اختیار حریت، اختیار آزادی، حریت، حریت در کلام، حریت در ممشا، حریت در فعال، این مسائل، عدالت، با این مسائلی که از حقوق اولیه است به عنوان حقوق و قوانین انسانی ما قبل شرع از این قوانین این اسم میبرد. خب این در اینجا این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل برگشتش به همین قوانین انسانیست به قول امروزی ها، یعنی قوانین ما قبل شرعه، قوانینیست که این قبل از دین و قبل از بعثت اولا بلا اول تعلق میگیرد اون قوانین و التزام به اونها را عقل واجب میکنن. چطور حالا ممکنه که فرض کنی که شرع برخلاف اون قانون بیاد؟ قانونی را که عقل آمده اون رو تصویب کرده، اونم عقل، عقل آدمی و عقل فطری. حالا این قانونی که قانونه به اصطلاح عقل است، نمی شود این قانون را عقلا بیان موارد نقض براش پیدا کنن، این که دیگه نمیشه. یعنی چطور ممکنه عقل از یک طرف بیاد قانون و قاعده برای از می شود که معاشرت و محاورات خودش و برای ارتباطات خودش قاعده و قانون وضع کنه و بعد عقلا بیان برخلاف انجام بدن؟ آیا معقوله؟ خب از اول انسان بگه این قانون قانون عقلی نیست. وقتی که عقلا به ما هم عقلا بیان برخلاف قوانین عقل مواردی پیدا کنن، مثل فرض اون که بذل اموال بذل نفوس برای حفظ حدود، خب بذل اموال و نفوس برای حفظ حدود، این میگن از موارد نقض این قانون عقلی است. از در اون جایی که قطع به ضرر است، نه ضرر محتمل، یعنی حتی عقلا در موارد قطع به ضرر محتمل در اونجا برخلاف این قانون عمل میکنن. برای چی؟ برای مقصود، برای مقصودی که مقصود چیز باشه، محلله باشه و معقول باشه، اون مقصود معقول. جواب این است که اولا چطور ممکن است این قاعده عقل بیاد قاعده جعل کنه، بعد عقلا برخلاف عقل بیان اونها نقض کنن؟ این اولا معقول نیست. ثانیاً همین که شما میگویید که مقصود، منظور از مقصود شما مقصود معقول است یا مقصود غیر معقول؟ غیر معقول که نمیشه بر عقلا نسبت داد، پس مقصود مقصود معقول است. وقتی که مقصود مقصود معقول شد، دیگه در اینجا دیگه ضرر نیست. مثل که فرض کنید که انسان بذل مال میکنه برای مراجعه به طبیب، خب به خاطر مقصود اهم از اون بذل مال که عبارت از صحت و عافیت است، دیگه در اینجا که نمیگن ضرر. این مسئله رو ما در مورد قاعده لا ضرر هم در اونجا این مسئله رو مطرح کردیم. پس بنابراین این اگر این قاعده به عنوان قاعده عقلی پذیرفته بشود و مقبول بشود، دیگر در اینجا نقض بر این قاعده عرض می شود که محال است، زیرا نقض بر این قاعده عبارت هست از ارتفاع خود قاعده و رفع خود قاعده. درست شد؟ این موارد نقض هم نقض قاعده نیست، بلکه همون در اتجاه نفس قاعده این موارد قرار داره. بله، اگر مقصود مقصود اهم باشه، انسان بذل اموال بذل نفوس هم میکنه، این اشکالی نداره، دیگه مسئله مترتب نمیشه. پس بنابراین اینی که الان این اگر منظور این ضرر دنیوی باشه عقلا اقدام میکنن چطوری که مرحوم آخوند فرمود، این مورد صحیح نیست. بعد ایشون میفرمان که لوفر است که این قاعده مربوط به اگر ضرر دنیوی در اینجا در بعضی از موارد سان، یعنی که ایشون میفرمان که احکام شرعی لوفر است که مقصود از دفع ضرر ضرر دنیوی است. بسیار خوب، ولی صحبت در این است که شارع احکام را برای استکمال نفوس وضع کرده، نه برای حفظ ابدان و حفظ اجسام و برای حفظ امور دنیا. اون رو خود مردم میدونن، خودشون میدونن و نفسه. شارع میگه، خب میگه من کاری ندارم بدنتو میخوای حفظ کنی یا حفظ نکنی، سلامتی خدا حفظ کنی یا حفظ نکنی، اون احکام من برای استکمال روحه، برای از میشود که حظ روح و کمال نور روح و کمال نفسه، به این مربوط نیست. الا فی بعض موارد ایشون میفهم ممکنه است فرض کنی که مانند اکلمیته، در اینجا که اکلمیته ضرر دنیوی دارد، شارع هم اکلمیته رو حرام کرده، اون در این موارد. تازه در این مورد هم نقض وارد میشه، به جهت این که عزم شود که اکلمیته در مقابل اکل مزکاست، اکل، چون اکل میته اعم است از اون معکولی که بر او ضرر دنیوی مترتب است، عبارت است از اون چه که مقابل مزکا واقع میشه. مزکا عبارت از اون از میشود که ذبحی که اون مذبوح و اضحیه ای که بر او شرائطی مترتب باشه، مانند استقبال و بسم الله و فری اوداج اربعه و مسلم، یا که حالا در مسلمش در او حرفه، اما این سه مسئله بسم الله و فری اوداج اربعه و استقبال به خصوص اون فری اوداج اربعه باز مهمه، حتی در صورت شک یا در صورت شبه و خطا و نسیان هم بسم الله و اتجاه قبله اون چیز نیست، اون ملاک نیست، فقط فری اوداج اربعه است. اما در صورت توجه و در صورت به اصطلاح شعور، این به اصطلاح بقیه هم شرطه، یعنی هم بسم الله اینها. خب حالا این را شارع میگوید مزکا. در مقابل مزکا اون اضحیه است که در او بسم الله نباشه، فری اوداج اربعه نباشه، اتجاه به قبله نباشه، این میشه میته. در حالی که عرف این عرض میشود که مذبوح را و این ذبیح را میته نمیدانن. این ذبیح الان در خیلی از کشورها هستن، حتی در اینجا هم ممکنه این عد میشود که حتما فری اوداج اربعه هم نباشه بدونه، حتی هستن در بعضی از کشورها با این شوک‌های الکتریکی، با شوک این موجب قتل این اضحیه میشن و میگن هیچ مرضی هم برش مترتب نمیشه. یا اینکه فرض بکنید که یه رگش رو قطع میکنن، یک حتما اوداج اربعه نیست، فرض کنید که وردجه این است، نه اینکه اوداج اربعه بخواد باشه، مثلا در این موارد اون میته ای که برای ضرر مترتب است، اون میته ای که جیفه باشه، اون میته ای که ان مرزن باشه و ان علتن باشه، اون رو بله عقل از باب وجوب دفع ضرر اون رو عقل حرام میداند، شرع هم اون رو حرام میداند. اما میته اندشارع، اون میته اندشارع اما خص مطلق است نسبت به میته ای که عقل اکل اون میته را محرم میداند از باب ضرر، عقل او رو به اصطلاح محرم میداند. یا اینکه فرض کنی که بگیم که آن بخواست مروچه روی بعضی از وجود، خب این که ممکنه در بعضی از موارد میته نباشه ولیکن ضرر داشته باشه، در اینی که میته نیست ولی در این حال اکلش این در اینجا به اصطلاح مضر باشه. علی کل ها، پس شارع به ماه و شارع در اینجا برای حفظ ابدان احکام جعل نمی کند، برای حفظ نفوس اینها جعل می کند. فلهازا اگر بسم الله نباشد یا اینها، شارع حکم به میته می کنه، در عین اینکه میته الان اندل عرف تلقی نمیشه. پس این به خاطر اون جنبه روحی و جنبه نفسی است که اون جنبه روحی و جنبه نفسی اثر میته دارد بر اون ذبیحه و به واسطه او حرام میشه. خب این بعد میشود حضورتون که برای این به اصطلاح جهل. بعد ایشون میفرمایند که روی این حساب ما نمیتوانیم بگیم که من مقصود از ضرر در اینجا ضرر دنیوی است و شاره، بله در بعضی از موارد مثل موارد سموم و احلاک، در آن موارد جمع بین ضرر دنیوی و بین حکم شارع به حرمت در اینجا شده، در این موارد به خصوص. اما فرض کنید که در هر موردی که یک ضرری متوجه بر بدن بشه، در اینجا ضرر دیگه این حکم شارع به اجتناب در اینجا معنا نداره. به احکام عرض کنم حضورتون که اشکالی که بر این مطلب وارد می شود این است که شارع صحیح است که برای استکمال روح، برای استکمال روح در اینجا جعل قوانین کرده و شارع متصدی برای کمال روح و برای کمال نفسه، ولی اینکه از اونجایی که بین مسائل نفسی و مسائل از می شود که بدن و نظام بدن و تربیت بدن این ارتباط وثیقه است، از اونجا شارع نسبت به مضراتی که متوجه بدن است غافل نیست. فلهذا میگوید ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، و آیاتی که نسبت به هلاکت و روایاتی که مترتب است بر ضرر بر انسان، آیاتی که مترتب بر قتل نفس است، آیاتی که یا مثلا روایاتی که مترتب بر قتل نفس و به اصطلاح خودکشی و اینها هست، یا اینکه سایر ادله‌ای که ضرر بر نفسی وارد میشه، یا حرمت اسراف مال و عد میشد که در چیز ولا تو بذر تبذیرا، که حرمت تبذیر، حرمت اسراف، حرمت اکل مال به باطل، اکل مال به باطل و معامله باطل این است که فرض کنی که یه شخصی بیاد اموالش رو فرض بکنی که در یک معامله غیر معقول، در یک معامله غیر معقول اون مال رو صرف کنی، اکل مال به باطله. این خب حرامه. برای چی؟ به خاطر اینکه شارع برای حفظ نظام نفوس حتما باید جعل قوانین بر حفظ نظام اجسام و تربیت اجسام و تربیت ابدان باید داشته باشه. فعلاهذا به مقتضای قاعده عقلیه ضرر دنیوی اگر متیقن او از نقطه نظر عقلی محرم باشد، وجوب دفع ضرر هم از نقطه نظر عقلی از باب تدارک اون مصلحت و احتراز از مفسد موقبه از احتمال روی لازم است و به مقتضای قاعده تلازم حکم شارع به احتیاط در اینجا هست. این هم این مسئله. مون یک مطلب دیگر با اون این که اگر مقصود از مفسده، اگر مقصود این مقصود از ضرر مفسده باشه، نه ضرر دنیوی است و نه ضرر اخروی است، مفاسدی که مترتب است بر اعمال، حالا اون مفسده فرض کنی که ابتعاد عن الله تعالی باشه، عدم قرب عن الله تعالی باشه، یا نه اینکه دخول نار، اون دخول نار مسئله عقابه، نفس ابتعاد عن الله تعالی باشه، اگر اینطوره ایشون میفرماید ما تلازمی بین ضرر و بین مقصده در اینجا تلازمی نمیبینیم، که در هر جای که ضرر است در اونجا حتما مقصده موجود است. بله در بعضی از موارد تلازم موجود است، مثل اینکه فرض بکنید که ضرر، اطلاق ضرر بر مقصده میشه، مثل اهلاک نفس، اون در اونجا هم مقصده هست، ابتعاد عن الله تعالی هست، هم ضرر هست، هم اطلاق ضرر میشه، چون اصلا اهلاک نفس میکنه، قتل نفس میکنه، سموم و اینا همه قتل مفسد است. ولی صرف مفسده این در اینجا ما نمیتوانیم اون را به عنوان ضرر بگیریم. این هم به اصطلاح مطلب دیگر و خیلی هم مختصر، خیلی راجع به این قضیه هم بحث نشد. اشکالی که در اینجا به نظر میسه و برای این قضیه وارد میشه این است که اگر ما این قاعده را قاعده عقلی بدانیم، عقل به مقتضای اشراف بر مصالح و مفاسد و به مقتضای احراز موضوع، موضوع مکلف و موضوع تکلیف و غایات و اهدافی که مترتب بر سیر کمالی انسان است، چه بسا ممکن است مفسده را ضرری اشد و اعلای از مضار دنیوی عقل بداند. وقتی که در یک ضرر دنیوی که موجب بشود عمر انسان 10 سال فرض کنی کمتر بشه، عقل ارتکاب اون عمل را ضرر بداند، اون وقت ضرری که موجب ابتعاد عن الله و سعادت ابدی را انسان محروم می کند اون را ضرر نمی داند، اون مفسده را ضرر نمی داند. و تعجب است که این افراد چطور ذهن خود را فقط متوجه مسائل ظاهری و امور چیز کردن و اصلا دائره اداره و حیطه اعمال و نفوذ عقل را نسبت به مسائل معنوی اصلا ندیده گرفتن و غافل شدن از این که همونطوری که اون روز عرض کردیم، خب به اینجا قضیه میرسه دیگه. وقتی که انسان نسبت به مسائل و نسبت به کمالات و نسبت به منافع، چه منافعی مترتب است و چه مضاری مترتب بر انسان است، فرض بکنید که یه وقتی ما در چیز، من پیش یک شخصی بودیم از آقایانم هست، بسیار فرد خوبی هم هست، بسیار فاضل هم هست، ایشون در صحبت‌هاشون، من در درسشون شرکت می‌کردم، می‌گفتن که مرحوم آقا محمد علی کاظمی ایشون میگفت که علت این که فقها به عرفان و به حکمت اینها توجه نمی کنند و فقط به فقه و اینها می پردازند، علتش اینه. آشمان دلی کازهی میگفت، آشمان دلی کازهی مقرر مرحوم چیز بود، مرحوم نائینی بود، از شاگردان خیلی مرحوم نائینی مقرر، یکی از تقریرات مهم بلا آشمان دلی کازهیست. و ایشون میگه علتش این است که عبد در مقام تکلیف به معرفت ذات مولا کار نداره، عبد در مقام تکلیف باید عبودیت خودش انجام بده، تکلیف خودش انجام بده. یعنی حالا این مولا کیست، این مولا چه خصوصیاتی دارد، چه آثاری دارد، صفات او، اسماء او، معرفت ذات او، اینها اصلا به عبد مربوط نیست. فقط عبد در مقام تکلیف باید فقط تکلیف انجام بده، مولا بگه کن، عبد میشود که افعل یفعل، لا تفعل لا یفعل، این فقط در اینه. خب این خیلی این نحوه تفکر به اینجا میرسه، شخصی که نداند مولا او کیست در مقام عبودیت و در مقام امتثال چطور بیاد انجام بده، فقط بهشت را همین بهشت سی و گلابی میداند، فقط فرض کنید که نعمت ها را همین میداند، دیگه اون عوالم ربوبی، اون عوالم ملکوت، اون اهداف، اون غایات، اون چیزی که مترتب بر این قضیه است، اصلا مسائلی که ما داریم، ان الله ما خلق خلق الله الا ليعرفوا، اصلا اینها چی میکنن؟ فاذا عرفوا و عبدوا، این عرفان به مرتبه او هرچه عرفان قوی تر باشه عبودیت قوی تر میشه. وقتی که انسان اون شخصی که فرض کنید که وزیر سلطان هست، اون مرتبه اطاعتش نسبت به سلطان، اون مرتبهش مرتبه اولیاست، یا اون کسی که افراد عادی که اصلا سالیه بارم سلطان را نمیبینن و از خصوصیاتو خبر ندارن، فقط یه خوف و وحشت و ترسی بر دل اونها هست، از باب خوف و وحشت و ترس اون را انجام میدن. بله، پس این مسئله عبودیت درسته که ما در مقام عبودیت باید نظر مولا را تأمین کنیم، ولی خیلی فرق است، یعنی ما بین المشرق و المغرب فرق است بین اون عبدی که عبد می شود که ان عمائن و عمیانن این به اصطلاح اطاعت مولا را بکنه و بدون اصلا توجه به خصوصیات و شرایط، یا اینکه یک عبدی مولا را بداند، شرایط مولا را بداند، معرفت او را بداند، قطعا در کیفیت عمل و کیفیت خصوصیات عمل فرق. شما یک نماز میخوانید، خدا را در اون نماز چگونه تصور میکنید، یه نمازم میخونید، حضور قلب میکنید، میگن که توجه به میشود که مقصود حکایت باشه، حکایت چیز باشه، حکایت این آیات و سوری باشه که بر نبی این حال نازل شده. یه نماز انسان میخواند و در اون نماز بینه و بین الله اصلا از نقطه نظر قلبی فاصله ای نمیبیند، اون یک نحوه از نمازه که امام صادق علیه السلام میفرماید شروع کردم به سوره هم تا رسیدم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، هیش گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین تا این که دیدم قائل به ایاک نعبد نفس مشرع و نفس مبدع اعلاست که داره ایاک نعبد میگه، وقت مخشیان علیه حضرت میگه افتاد، این یه نمازه، یه نمازم همینطوری این روزنامه ایاک نعبد، چون خدا به پیغمبرش گفته ایاک نعبد ما میگیم، این چوب خوش و بدون روح و بدون هیچ گونه مثل مجسمه، این تمثال و مجسمه، اینم یه نماز خوندنه، هر دوی اینها هم اطاعته. یه معناست آیا معرفت به مولا هیچ گونه تأثیری در عبودیت نداره؟ واقعا حرف چرندیست که می شود که بزرگان می فرمایند، خیلی عجیب است، در عین بزرگواری خیلی چرند می فرمایند، یعنی زیادی چرند، نه اینکه کم.
و مثل مسئله القرب تفضلت و عدم القرب من الله سبحانه وتعالى او الابتعاد يطلق عليه ضرر،
حتما يطلق عليه، يعني اذا انت مثلا تطلب من نفسك فاس كنك 10 درهم و مثلا تسقطه في الشارع، انت مثلا تحسب هذا ضرر ما عنده مثلا، او مثلا اذا انت تشو انك بواسطه هذا العمل تسلب عنك السعاده الابديه واقعا الان اذا يشو بالنسبه الى احراز الموضوعات بالنسبه لاشراف الجوانب لا يعد هذا ضرر،
لا يعد ضرر، ولكن هذا سيدنا عنوان واسع ينبغي ان تصير كثير من المستحب ترك المستحبات
وعدم. نعم ضرر، نعم لا الضرر النوبل، لا الضرر الموبق
كلهم
الموبق.
الحسرة يعني في حلالها حساب. نحن إذا نقول حتى في حلالها حساب يوم القيامة حينما يقف كذا ألف سنة، هذا أي ضرر؟ هذا أصلا بالنسبة للعقلاء ضرر.
نعم نعم إحنا نقول يعني واقع نقول
نعم.
لأن للعقل مراتب مختلفة. يمكن مثلا لذا إحنا نقول السيارة حسنات الأبرار سيارة نعم. المغاربين يعني العقل إذا يشوف أنه بواسطة ترك هذا المستحب ما أنه مستحب الله تعالى يسلب عنه مثلا سعادة الأبد سعادة كذا، فعلى هذا يقول يجب، على هذا يقول يجب.
نلتزم بهذا حين تنقل كل الشريعة إلى وجوبات حين
لا مدرب.
أنا أقول يعني لا يكون من أساسنا قاعدة أصولية، أو أنه نلتزم بهذه الرتب بحسب الإدراك.
بحسب الإدراك.
نحن كثير من الأمور ندركها ولا نتعامل معها مثلا أنها واجبة علينا.
خب هذا مثلا هذا يسلب عن بالنسبة إلى الضرر يعني المرتبة الظاهرية بالنسبة للفقه. المرتبة مثل الضرر مثلا الآن العقل يعاد هذا، ولكن مثلا بالنسبة للمصائل يعاد يعني كما على حسب المرتبة، مرتبة كل شخص على العقل يشوف من هذا هذا بالنسبة إلى هذا ولا يشوف هذا بالنسبة لشخص آخر. يعني منها نلتزم بهذا المسألة. مثلا يقول مثلا بالفرض مثلا یک مثالی که میزنن در مورد مثلا فرض کنید که حضرت ابوالفضل یا حضرت ابوعبدالله علیه السلام مثلا در قضیه شرب ماء من ماء الفرات که حضرت ابوالفضل وارد شریعه فرات شد و خواست آب بخوره، در این صورت فذکر عطش الحسین که در اونجا دارید. خب در اینجا عقل چه میگه؟ الان عقل این دو عقل ما در اینجا داریم. یه عقل همین عقلی است که الان همه معتقد هستن بله ما نسبت به این مسئله معتقدیم. یه عقل میگه در اینجا شما باید شرب ماء کنی تا تقویت نفس پیدا بشه، تقویت پیدا بشه واسه شرب ماء، اون ایجاد قوه محرکه پیدا بشه و بشاشت و سلامت و انبساط تا بتوانی از حریم امام دفاع کنی. از حریم امام دیگه، از اول برای حریم دفاع از حریم امام این کارا رو میکنی، برای خودش که نمیکنه. پس یه عقل اینو میگه، اما این عقل مثل مال مرتبه پایینه، یعنی برای افراد عادی و معمول، چون عقلم زو مراتبه، عقل مراتبش مختلفه، از نقطه نظر فعلیت دارای مراتب مختلف استعداد و فعلیت دیگه. این عقل عوام حکم میکنه به شرب ما لدفاع عن حریم الامام علیه السلام، این عقل. ولی عقل اعلا چه حکم میکنه؟ حکم اینو میکنه که الان مسئله دیگه، مسئله از حریم امام و دفاع از حریم امام گذشته، الان مسئله این وحدت و اون حالت از می شود که اتحاد بین عبد و بین معبود حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، ایشون الان عبد بود به نسبه به سید الشهدا. مقام عبودیت یعنی خیلی عجیبه، فرض کنید که حضرت در اونجاش، این مقام عبودیت اقتضا نمی کنه که فرض کنید که این الان آب بخوره و در اینجا مولاش و این تشنه باشه. الان مسئله از قضیه دفاع مسئله فراتر رفته. این عقل نه اینکه عشق فرنگ عشق کشکه این حرفایی که میزنه، عشق خب بوده، اما عقل حضرت ابوالفضل حکم میکنه. ما هم بجای حضرت ابوالفضل باید همچی کار میکردیم. عقل حضرت ابوالفضل حکم میکنه که اگر تو میخوای به اون مرتبه اعلا برسی، تو میخوای اون اتحاد خودت را با مولاد حفظ کنی، این الان شرب ما چیه؟ شرب ما مخالفه. پس اون و اگر در اینجا حضرت ابوالفضل برخلاف این عقل عمل نکنه، برخلاف عقل عمل کنه، یعنی بیاد شرب ما کنه، عقاب نداره. ولی یک سعادتی که اون سعادت مترتبه بر عدم شرب ماء، اون ازش سلب میشه. در این حال باز برای دفاع از حریمه، ولی اون یک ادراک اقواست، اون یک ادراک بالاتره و عقل حضرت ابوالفضل به مرحله کمال رسیده، و چون به مرحله کمال رسیده مدرکات او با مدرکات ما زمین تا عرش اعلی فرق میکنه. ما یه چیزی که چرند و پرندی میایم بالای منبر میریم میگیم همونطوری که داریم میگیم، فرض کنیم اون فرض بکنی که چه مسائلی رو اون ادراک میکنه. پس منظور از عقل آیاش علی آیاش خلیفه ایشون صحیح، به اصطلاح مطلبشون صحیحه، به نسبت به خصوصیت این عقلی که الان ما داریم ازش در اصول بحث میکنیم، همین عقل عادی است. این عقل عادی نسبت به محرمات، ما با اشکال ما با آقای خویی همینه، میگیم با همین عقل عادی بر شما اشکال وارد میشه، به خاطر اینکه اگر انسان یک عمل حرامی انجام بده و این عمل حرام موجب ابتعاد باشه، ابتعاد موبق، ابتعاد موبق به این کیفیت، خب این عقلی رو مبتعد میده. در مرحله بالاتر، مرحله بالاتر که اون از این مرتبه بحثای اصولی خارجه، ولی باز ملاک بحثای اصولی در اونجا هم ملاک چیه موجوده. این هم به اصطلاح جواب. البته در اینجا عرض کنم حضورتون که مرحوم آقا هم همین یه حاشیه‌ای دارن در اینجا، همین مطلب ما رو ایشون در اونجا ایشون می‌فرمایند که وقتی که عقل ادراک یک مصلحت اهم می را بکنند، دیگر در اونجا به قاعده تلازم چیزه، به قاعده تلازم شارع حکم به وجوب احتیاط در اینجا داره. بعد از این به اصطلاح مسئله، البته چون به اصطلاح حاشیه‌اش خود مفصله ولی توضیح خیلی به اصطلاح چکیدش اینه، خیلی چیز نیست. روی این حساب بعد از این یه مطلب دیگری رو دارند و اون این است که ایشون می‌فرمایند که مضافاً به این که اجماع هست، اجماع از اصولیین و اخباریین بر این که در شبهات موضوعی ارتکاب جایزه. خب پس بنابراین شارع این از موارد نقضه، این از موارد نقضه که چطور در شب در با وجود مفسده و با وجود ضرر اجماع بر این که در شبهات موضوعی در اونجا شارع میاد و به اصطلاح جواز ارتکاب را در اونجا میده، جواز اجازه جواز ارتکاب را در اونجا به اصطلاح میده. اشکالی که باز به این قضیه وارد میشه این است که شبهات موضوعی باز تفاوت میکنه، انشاءالله بعدا بحثشو میکنیم در باب احتیاط. در شبهات موضوعی در بعضی از موارد یجوز الارتکاب والاقدام فی و فی بعضها لا یجوز الاقدام. پس بنابراین محصل میشود که مطالب مسئله مرحوم آقای خویی این شد که قبح عقاب بلا بیان علی کل حال محکم است و وجوب دفع ضرر محتمل لا یقدر ان یقاوم و یقابل هذا القاعده. اما بنابر اونچه که ما ذکر کردیم و خلاصه شد در انتهای بحث چند روز دیگه عرض میکنم که نتیجه این بحث چه خواهد شد. بحث فردا استدلالی است که بر استصحاب به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل شده از دلیل استصحاب. ایشون میفهمن مطلب بسیار درستی هست. یه وقت مرحوم آقا میفرمودن که اون سالکی که راجع به آقای چی صحبت میکردن، راجع به مرحوم علامه طباطبایی، که میگفتن مرحوم علامه طباطبایی رو خیلی ها ایراد وارد میکنن از همین آقایانی که در نجف، که ایشون میاد در همین شواره حرکت میکنه، سرشو پایین میدازه، به دکاکین و حجرات نگاه نمیکنه، به چیز میکنه، فقط سرشو میدازه پایین میره، سلام نمیکنه به کسی. خب یعنی متوجه نمیشه که سلام کنه، سرش پایینه. انسان باید بیاد بگه، بخنده، زحک به سلام، تماشا کنه، فلان کنه. مرحوم آقا میفرمودن این نکته را، علامه طباطبایی یک احساس نقصان و احساس خلعی دارد که برای رفع اون احساس نقصان و خلع یک لحظه به خود اجازه نمیده به مسائل جانبی توجه کنه. اینا همه گیجن، این همه اینها مخبلن، تمام این افرادی که اینها به اصطلاح میان و میگن و میخندن و گعده ها و شبها تا صبح بشینن و حرف بزنن و نمیدونم به نمیدونم از شب تا صبح حرف میزنن، اما با هاشم دوستن کمپانی که بلند میشه میره توی حرم سجده میکنه به او ایراد وارد میکنه، دربیش شده. که اون وقتی که از اون سوال میکنن میگن که نه ما نیاز به درس داریم، مطالعه داریم، نماز شب نمیتونیم بخونیم. گفتن که تو یه دونه ارگیلی چیز نمیکنی، ارگیله قلیون نمیکشی، عراقی ها میگن قرشه، حتی شبال قرشه، قرشه نمیکشی. میگه به اندازه نیم ساعت یه قرشه 24 ساعت نکش، بلند شو نماز شب بخون. چی بی خودی حرف میزنید چیز میکنید ویدیو؟ خب نمیخوام بکنم. خب این برای چیه؟ به خاطر که درد نیست، به خاطر اینکه اون نیاز نیست، خلع وجود نداره برای اینا، نقصان برای اینا وجود نداره، استغنا و احساس قناع در اینجا وجود داره. لذا به همین لا طائلات و بیا و برو و حرف و نقل و اینها مسائل رو میگذرونن. اما یه شخصی که میخواد یه قدم به سمت خدا برداره، هزار تا فحش و بد و بیرا و درویش و صوفی و نمیدونم فلان و معرض از دنیا و منعزل اینا بهش کار میکنه، بهش بار میکنه. این به خاطر اینکه درد داره. واقعا دارم میگم این فین اقتنم الفرس فین نو تمر رو مرسه ها، این برای چیه؟ همین امروز یه عبارتی از پیغمبر اکرم، من اقترف زن بن، من اقترف زن بن، من اقترف زن بن یز حلو یا یز دبا انها عقلون لن یعود ابدا. این من اقترافت یعنی همینه دیگه، یعنی یک مقدار از اون سرمایه رأس المال، یک مقدار از اون استعداد از بین میره با این زن. لن یعود ابدا، اگر بعدن بخواد کاری انجام بده مال مسائل بعده، مال تتمه عقله، مال تتمه اونه، این مقدار دیگه بر نمیگرده. یعنی اگر کسی یه گناهی انجام بده از اون سرمایه وجودی کم شده، دیگه در معاملات بقیه با بقیه سرمایه داره معامله میکنه، ربحی ببره خب برده. خب حالا همین شما نگاه کنید به نسبت به شخصی که اوقاتش رو همینطوری بیاد بگذراند به جرائد و کتابهای بی خود و تماشای افلام و نمیدونم فرض بکنید که خندیدن و فلان کردن و من سراغ دارم کسی که مسجدش رو ترک میکرد، درس تفسیرش رو شبهای به خصوص ترک میکرد که بیاد فیلمه یه وقت اوشین چی بود اوشین میذاشتن، جدی میگم خودش تحت میگن گو امشب دیگه بله این چیزه باست. من میشناسم الان از دنیا رفته خدا رحمتش کنه که ایشون مسجد و درس و اینها رو برای اوشین میاد ترک میکرد و این چیز میکرد. خب این چقدر واقعا این خب این خلاف دیگه اینا همه. چرا نشستن و اوشین تماشا کردن؟ این شخص دیگری رو میشناسم از آقایان معروف تهران و از اعلام تهران و از دنیا رفته. ایشون کسی بود که تا ساعت آخر میشست فیلم تماشا میکرد و برای دیگران هم توضیح میداد، میگو این زنه که الان این کاری کرد منظورش این بود. الان اون فلان به این حرف رو زد، این چیز بود، اینو میخواست بگه. آقا از اعلام تهران مسجد داشت، مدرسه علمیه داشت، فلان بود بالا بیا اجازه های کذا فلان هم. ایشون چیکار میکرد؟ حالا به قول خودش ایشون میاد فیلم تماشا میکنه ولی دیگران هم توضیح میده، درست شد؟ این یکی هم مثل آقا که اصلا نمیدونه وقتشو چیکار کنه، میگه من 4 برابر قدرت بدنی از این بدنم کار کشیدم، یکی هم مثل ایشون. این چیه؟ اون احساس میکنه، احساس فقر، احساس احتیاج، احساس خلع، احساس نقص، اینا همال چیه؟ به خاطر این است که اون مطالب رو فهمیده. جناب آقای هاشم محمد علی کاظمی با این چرندیات، این چون اون مسائل را فهمیده و چون اون مطالب عالی را فهمیده، یک لحظه دیگه نمیتونه وضعش را به وضع عادی بگذرونه. نه جناب عالی نفهمیدی، فقط یه مولای داریم و اطاعت کنیم، در مرتبه عبودیت اطاعت کنیم، همین تمام شده رفت. خب نتیجهش همین میشه، بگیر و بشین و بخند و خنده چه اشکال داره، گعده چه اشکال داره، تماشا کردن چه حرام نیست، در شرع نیامده، ابی بصیر روایتی نقل کرده، فقط چی؟ همینطوری اوضاع به همین هم میگذره. وقت در موقع فوت دو دستی بر سر، تمام وقتمون ضایع شده به مسئول مقصود نرسید. اونجا موقع احتضار، تازه موقع احتضار توجهی پیدا میشه، توجه هایی که نسبت به چی پیدا میشه. ولی عقل چی میگه؟ عقل میگه آه نگذر اون وقت تو در اینجا، وقت تو در اینجا چیز نکن، در اینجا نیا، در اینجا تلف نکن. الان من جدا میگم، الان من خیلی اوقات شده من با خودم فکر میکنم میگم عجب کاری ما کردیم، همین برنامه‌ای که داریم خونه بزنیم، من هیچ روزی نیست الا اینکه خودم را ملامت میکنم چرا من این کارو کردم. چون همین با اینکه کار ضروری بود رو حساب، ولی همین رفتن، همین آمدن، همین چیز میبینم الان ضرر داره، ضرر لابدمه نه از یه طرف زرد داره لابدمه نه بیچاره. ولی خب میگه چی کار کنی؟ یعنی وقتی قرار بر اینه با حفظ مقدمات و فلان این حرفا، خب آدم چی کار کنه؟ خب اینقدر اینها متوجه بودن، اینقدر اینها دنبال به اصطلاح قضیه و به اصطلاح مسئله و اینها به اصطلاح چیز بودن که وقتشون را، چون مسئله اون طرف مهمه، اینجا درست دیگه میگذره. یه اصطلاح کلک قضیه کنده میشه، ولی اون طرف مطلب رو خود چون اینها بزرگان عقلشون رشد کرده بود تا این هرچه عقل بالاتر بره احساس احتیاج در او قوی تر میشه، هرچی عقل رشدش بیشتر باشه ادراکش نسبت به مصالح و مفاسد و نسبت به غایات و نسبت به اهداف، نسبت به عالم وجود، نسبت به اسماء و صفات پروردگار بیشتر بشه. ما آمدیم خودمون رو در همین نخوچی و کشمش و همین چیزا گیر کردیم، نه الحمدلله و الورود این هم که اونجا منتظرمونه و دیگه دست به نه دیگه. علا کل حال گروهی این گروهی آن پسندن دیگه.
اگه مسئله رو درکن واجب میشه برش دیگه تو عمل، حالا ولو این که نوسان داشته باشه.
بله بله،
مثلا درک کرد که نمازش هم مثلا خوب براش یا مثلا نفسش یه واجب میشه برش هم.
ببینید بسته به اون وضعیتی که معنای واجب، یه وقتی میگید واجب، یه واجبی است که اگر انجام نده معاقبه، خدا عقابش میکنه، نه ولی یه مسئله است. یه وقتی عقل ادراک فضیلت صلات اللیل را میکند و ادراک میکند چه سعادتی مترتبه بر این صلات اللیل است، این را هم ادراک میکنه، اون وقت خواهی نخواهی خودش حکم میکنه دیگه، نیاز نیست کسی بیاد به او بگه. وقتی که آقای قاضی به علامه طباطبایی میگوید اگر خیر دنیا را میخواهی نماز شب بخوان، اگر خیر آخرت را میخواهی نماز شب بخوان، این یعنی چی؟ یعنی در این صلاة اللیل یک فضیلتی است که خیر دنیا و آخرت مترتب بر اینه، اون وقت اگر کسی اینو انجام نده چیه؟ این دیوان است، واقعا دیوان است. میان میگن آقا از ما میپرسن، خود ما مثل بقیه هم مثل ما، هممون یکی هستیم، فرقی نمی‌کنه. میگن آقا چه کنیم که بلند شیم نماز شب بخونیم؟ چیکار کنیم؟ اعمال کنیم؟ چیکار کنیم؟ چه کنیم؟ به من میگی چه کنیم؟ چه نمیگی بگی چه کنیم بلند شیم بریم روزی در بیاریم؟ چه نمیگی چه کنیم یه معامله میخوایم بکنیم بریم آیا بریم یا نریم؟ اما موقع نماز شب که شد منتش میخوای سر خدا بذاری؟ آقا چه کنیم قرآن شیم هیچ کار نکنی بتامن؟ چه کنیم نداره، سوال نداره. تو بخوای یه دونه بلیت اتوبوس 1000 تومان میخوای مشهد بری 2 ساعت زودتر از صبح از خواب بلند میشه که به اتوبوس جا نمونی، برای 1000 تومان 2000 تومان با اینکه سرویس بعدی هم هست. اما این چیه؟ ادراک نشده. اون آثار مترتب بر صلات لیل ادراک نشده. اگر ادراک بشه دیوانه وار بلند میشه، نه اینکه کوک بکنه. به قول آقا میفهمن آشمان تقیه لاری به من گفت آسمان هم دوستین ساعت کوک میکنی، سالک نبه ساعت کوک کنه. حالا ما کوک میکنیم میزنیم هم روش چیز میکنیم، خاموشش میکنیم به اصطلاح زنگش رو زرس. خب راست میگه سالک نبه ساعت کوک کنه، اون. و اگر این مسئله چیز میشه، این همه ائمه هی میفرمودن، بزرگان میفرمودن خدایا معرفت بده، خدایا چیز بده، برای اینه معرفت که پیدا بشه دیگه ول نمی کنه. شما احساس بکنید الان فرض کنید که یک قده براتون پیدا شده، قده سرطانی، آیا میشینید همینطور خب ببینیم حالا چی میشه، ببینیم حالا مثلا فرض بکنید حالا این زمستون هم بگذره، هوا خوب بشه، بهار بشه، بریم دکتر که بهار بشه فصل ربیعه، میگن میشود که بریم رمالا جمالا اوقات و ستارگان و سعد و نحس و اینها چه حکم میکنه. آقا همین درس رو ول میکنیم، دکتر همه چی میگه، آقا یه آزمایشی بکنید، چیز بکنید، بیوپسی بکنید، کاری انجام بدید، مال مزار دنیوی است، چه برسه به این که مزار اخروی و اون قدمه چیز. حالا یاد دیگه مطلب از این قراره دیگه، مسئله حق است و کاریش هم نمیشه.
سيدنا احنا اذا يمكن ان نقسم ملاكات الاحكام في تقسيم الاحكام بالرسول نقسمها الى ثلاثه، ما كان فيه مصلحه ومفسده وما كان من تركه مفسده. يصير هذا، وهذا لازمه ليس الوجوب او الحرمه. يعني هذا لا يصير واجب كما تفضلتم لانه بمخالفته لا يوجد عقاب، ولكن تركه يوجب عدم العدم، يوجب الخساره،
خساره خساره
خساره, خسارة, خسارة. فهو
الحرمان تركه. الحرمان والخسارة
فتركه
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب.